بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، كلام در اعتقاد به قیامت و آثار بسیار مثبت این اعتقاد در اخلاق و عمل و رفتار و منش انسان بود. زمینه‌هایی که به آسانی می‌توانه چراغ باور به قیامت رو در قلب روشن کنه، در جلسات گذشته عرض کردم. انبیا، کتاب‌های آسمانی، به ویژه قرآن و روایات اهل بیت، با ارائه زمینه‌های ایجاد باور قیامت در هر عذری رو به روی هر کسی بستند. کسی که اعتقاد به قیامت نداره مثل آب راکد میان یک گوداله، بوی تعفن میگیره، رنگ طبیعیش تغییر میکنه و هر استشمام کننده ای رو متنفر میکنه، هر بیننده ای رو ناراحت میکنه. قرآن مجید میفرماید بل الانسان یرید ان یفجر امامه. خصلتی انسان داره که دلش نمیخواد پیش روش مانعی وجود داشته باشه، میخواد نسبت به شهوات، اموال، برخوردها، چهار اسبه بتازه و مانعی برای تاختن او نباشه. و بزرگترین مانع اعتقاد به قیامته که که این اعتقاد انسان رو به شدت در همه امورش، در همه زندگیش، در همه حالاتش مقید میکنه و یاد قیامت او رو مانند آب دریا پاک نگاه می‌داره، در وجودش تولید میکروب گناه مثل خاکشیر در آب راکت نمیشه و از فساد و تبهکاری دور میمانه، بر کنار میمانه. به خونه بگو بالا سر من دارم چایی میگم، تفتر استکان و خوردن نمیذاره من منبرم رو نگاه میبینم. برای اینکه امشب دقیق بدانید که وضع کسانی که به قیامت اعتقاد نداشتن ولی همونا با برخورد به وحی الهی معتقد شدن، قبل از اعتقادشون به قیامت چی بودن و بعد چی شدن، داستانشون رو از سوره مبارکه طه براتون نقل میکنم که آیات مربوط به این گروهی که یه مدتی خالی از باور قیامت بودن و بعد قیامت رو باور کردن، داستان عجیبیه. و آیات مربوط به حکایت اونها بسیار پرنکته است و کارشون به حق که بسیار شگفت‌انگیز و اعجاب‌انگیز بود. از این گروه که تعدادشون رو خداوند بیان نمی‌کنه ولی یه جمعیتی بودن، تعبیر میکنه به سحره، جمع ساحره یعنی جادوگران. از نظر ایمان و اعتقاد 100% فرعونی بودن، یعنی هیچ ارتباطی با پروردگار مهربان عالم نداشتن. برای اینکه بدونید فرعون کی بوده، بدون ترجمه یک آیه از سوره قصص رو درباره او که خبر پروردگاره میخونم: ان فرعون علا فی الارض. او یه انسان برتری جو بود، یه برتری جویی دروغ. میگو من همه بالاترم، دروغ میگفت. من از همه بهترم دروغ میگفت، من همه کارم دروغ میگفت، ملت برده منن دروغ میگفت، و جعل اهلها شیعا، این برتری جو اومد یک پارچگی جامعه رو به هم ریخت. با به هم ریختن یک پارچگی جامعه قدرت رو تجزیه کرد، متفرق کرد. ساده تر معنی کنم آیه رو، ملت رو حزب حزب کرد. و قرآن مجید میگه کل حزب بما لدیهم فرحون، هر دار و دسته ای با غرور شاد به قوانین حزبی خودشون هستن. میگن فقط حزب ما، باید حزب طرف و کوبید به هر شکلی که میشه، باید از میدان بیرون کرد حزب مقابلو. حالا دو تا حزب، چهار تا حزب، ده تا حزب، وحدت جامعه تبدیل شد به تفرقه و نزاع و کینه و درگیری و ضررشو مردم کردن، اما سودشو فرعون بود، چون دید دیگه اینا مزاحمش نیستن، خود ملت مزاحم خودشونن، خود مردم تو سر هم دیگه میزنن، خود مردم مردم رو رد و قبول میکنن، خود مردم به خود مردم تهمت میزنن. جعل اهلها شیعا، که شما حدود 40 سال تلخی این تفرقه رو چشیدید، تلخی این دار و دسته شدن رو چشیدید، ضررهای حزب حزب شدن رو چشیدید، دائم بین احزاب جنگه، جنگ فکری، جنگ ایده‌ای، جنگ طرحی، جنگ نقشه‌ای، و هر حزبی هم که کار و دست میگیره بقیه رو به خاک سیاه میشونه تا آینده اگه اینا از خاک بلند شدن اینا رو به خاک سیاه بشونن. این طرح فرعون، و ظاهرن هم اولین کسی بوده که این طرح رو پیاده کرده، چون آیات قبل از موسی تا زمان آدم سخن از احزاب و گروه ها نیستش. یذبح ابناءهم، سر جوانای مردم و بچه های مردم رو می برد، و یستحیی نساءهم، مادران بچه کشته رو زنده نگر می داشت که بسوزند و بسازند. انهو کان من المفسدین، او از تبهکاران عالم بود و جادوگران از نظر اعتقاد و محبت وابسته به او بودن، یعنی فرعون مسلک بود. این یه ویژگی این جادوگران قبل از اعتقاد به قیامت. ویژگی دومشون هم این بود که به شدت پولکی بودن. وقتی که دعوت شدن به دربار فرعون برای کوبیدن سومین پیغمبر اولی العزم خدا وجود مبارک موسی بن عمران و برادرش هارون و دعوت شدن که آبروی این دو پیغمبر رو ببرن، یعنی بالاترین گناه رو مرتکب بشن. فرعون بهشون گفت پول هرچی میخواین میدم، چون هرچی پول میخواستن در اختیار فرعون بود. فرعون مال یه ملت و شبانه روز داشت غارت میکرد، هر جام دلش میخواست خرج میکرد، هیچ دیوان محاسباتی هم نبود بیاد گریبانشو بگیره که این پولا رو کجا بردی، کجا خوردی، کجا خرج کرد. پول بی قید، پول بی شرط، پولی که از گوشت حیوانات نجس العین نجستر بود، چون زحمت بازوی خودش که نبود، ترفند غارتگریش بود. پول کی بودن این جادوگران؟ سوم، خیلی عشق به صندلی داشتن. چون عشق به صندلی داشتن، فرعون وعده داد اگر موسی رو شکستید، آبروش رو بردید، در دربار من دارای مقام خواهید بود. این عشق به صندلی، این دو سه کیلو چوب میلیارد میلیارد تالو برده جهنم. ولی وقتی رفتیم اونور میبینینش. الان که خوشم صندلی داران عالم، خوابم، کرخم، اینام با توجه به این که فرعون مسلک بودن، عاشق پول بودن، عاشق صندلی بودن، وعده قطعی به فرعون دادن که آبروی موسی رو به باد میدن، موسی رو میشکنن، موسی رو مغلوب میکنن، موسی رو شکست میدن و فرعون رو غالب میکنن و پیروز و یه سر و کله فرعون رو بالاتر میبرن. کیا این کارا رو میکنن؟ اونایی که اعتقاد به قیامت ندارن. یعنی هیچ اعتقادی نداره که یه روزی میاد بنابه خبر خدا و انبیا و ائمه منو زنده میکنن، پروندمو میدن دست خودم و به خودم میگن اقرأ کتابک، خودت پروندتو بخون، کفا به نفس کلیوم علی که حسیبا، خودت هم نمره بده. من هیچ پیغمبری رو کنارت نمیذارم، امامی رو کنارت نمیذارم، فرشتهی رو کنارت نمیذارم، پرونده تو بخون. اگه واقعا یقین داری با این پرونده بهشتی هستی، این بهشت. اگه جهنمی هستی، سر تو بنده پایین برو جهنم. ولی وقتی آدم اعتقاد به زنده شدن نداشته باشه، اعتقاد به پرونده نداشته باشه، اعتقاد به حساب و کتاب دقیق و ریز قیامت نداشته باشه، خب عاشق فرعون میشه، نمیاد عاشق موسی بشه. برای فرعون کار میکنه که موسی بشکنه، جیبشو پر پول کنه، میاد آبروی موسی رو به باد بده که تو دربار صندلی بهش بدن بیشینه، یه کاره ای بشه. خب بحثا با فرعون بسته شد. روز موعود که روز نمایش دادن جادوگران چیر دست قوی بود، فرا رسید. قرآن مجید می‌فرماید تمام ابزار جادو رو به میدان کشیدن و کاری کردن که مردم همه وحشت زده شدن، یعنی به یه شکلی جادوگری کردن که تمام تماشاگران به وحشت افتاد. موسی هم تنها اومد با یه عصای چوبی که ساخت نجارا نبود، در مدین که گوسفندای پدرزن شعیب رو میبرد صحرا، از یه درخت خشکی یه چوبی رو کنده بود که باش گوسفندا رو میرون، برگ درخت میریخت، تکیه بهش میداد برای رفع خستگی، یه چوب خشک با یه اندازه معین که موسی صاب وایسه دستش بگیره نوک عصا رو زمین باشه، با یه لباس کهنه. انبیا که نوکر لباس نبودن، انبیا که فریفته تاج و تخت نبودن، انبیا که مغرور به پول و به دنیا نبودن، انبیا نور بودن و میخواستن مردم دوچار ظلمت رو غرق در نور کنن، کاری دیگه نداشتن، به پول مردم هم کاری نداشتن، چون پروردگار به 124 هزار نفرشون امر کرده بود به امتهاتون بگین لا اسألکم علیه اجرن، ما یک قرون، یه دینار، یه ذره از شما نمیخوایم پاداش جون کندن ما برای اینکه شما جهنمی میشین نشین و بهشتی بشین، فقط بر عهده خداست. فقط این اجری الا علی الله، با یه لباس کهنه که تا کوه طور این لباس تنش بود و گلیم پوش بود، ولی در کوه طور این گلیم پوش به خاطر اون عقل و درایت و ایمان و فضیلت و ارزش ها شد کلیم الله. یعنی نقطه توقف نداشت، آب راکد نبود موسی، ولی اونم مثل فرعون بوی تعفن میگرفت، بوی علو میگرفت، بوی فساد میگرفت، قاتل میشد، ولی او در حرکت به سوی پروردگار بود. خداوند او را از گلیم پوشی تبدیل به کلیم الله کرد، بی واسطه با او حرف میزد. این مردم با اون چوب خوش وارد میدان شد. جادوگرا وقتی چشمشون به موسی افتاد گفتن اینو که با یه انگشت هلش بدیم داغونه، چه برسه به این که جادوگری خودمونو آشکار بکنیم در همون لحظه اول نابوده. شب اول گفتم به چشم حقارت به هیچگی نگاه نکن، به هیچ، کوچیک نبینید هیچگی، کسی رو با لباس و با آستین کهنه و با کفش پاره ارزیابی نکن. اون وقت که مدرسه بودم یه شعری یه نفر بهم داد، اون زمان حفظ کردم ببینم میتونم براتون بخونم. 62-63 سال از اون شعر گذشته من حفظ کردم. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعه ای چون جامعه شاهان بپوش. حضرت بهش گفت جامعه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، جامعه دنیا به دنیا واگذار. حالا برای چی میری دنبال کوچه‌الواری که ترام پوشیده؟ مگه این جنازه متحرک چقدر پارچه میخواد؟ با دیدن موسی پیروزی خودشونو حتمی دیدن، قطعی دیدن. به موسی گفتن تو کار تو نشون میدی یا ما نشون بدیم؟ پروردگار عالم به موسی بن عمران فرمود بگو اونا کارشون رو نشون بدن، تو کاری نکن. به اندازه یه تپه ابزار جادوگری اینا وقتی که با ترفندی که داشتن، با هنری که داشتن، این ابزار رو به حرکت آوردن که تمام مردم وحشت زده شدن و همه فرعونیان، خود فرعونم تو اون میدون بود، داشتن هورا میکشیدن و کف میزدن، خداوند به موسی فرمود عصا رو بنداز، یه چوب خوش. این قرآنه، ذهنتون جای دیگه نره، باور نکردنش کفره. باور نکردنش آدمو از چشم رحمت خدا میندازه. باور نکردن قرآن مارک جهنم رفتن به آدم میزنه. چوب و انداخت. قرآن مجید میگه تبدیل به یک ماره که شما میگین اژدها، جهنده‌ای که سرعت حرکت عجیبی داشت شد، لب پایینشو گذاشت زیر اون تپه ابزار جادوگران، لب بالاشم گذاشت بالای تپه، یه نفس داد تو کل و بلعید، هیچی نموند. به موسی گفتم بگیرش، موسی اومد گرفتش، همون چوب شد. یه مثقال اضافه تر نشده بود، بزرگتر نشده بود، چاق نشده بود. جادوگران این رو یقین کردن که کار موسی از طرح جادوگری نیستش و این از مایه سحر نیستش، چون اونا علم جادوگری رو بسیار بالا داشتن، قوی هم بودن و دیدن که این چوب کار هیچ فن جادوگری نیست. این چوب که افتاد و اژدها شد و تمام ابزار و بلعید و موسی گرفتش دوباره همون چوب شد، این وصل به غیب عالمی مربوط به این دنیا نیست. این دنیا هیچ انسانیش چنین هنری رو نداره. فردای قیامت جادوگرا رو پروردگار مقابل ما نگر نداره بگه اینا جادوگر بودن و فرعونی بودن و دلاری بودن و صندلی بودن، ولی با فهم نبوت و با فهم غیب و با فهم توحید معطل نشدن. قرآن میگه کل به سجده افتادن و گفتن آمنا به رب هارون و موسی. فرعون نه، دلارشم نه، صندلیشم نه، فقط رب موسی و هارون که رب ما هم هست. ما وجود مقدس پروردگار رو باور کردیم و در این باورم دیگه ثابتیم، بر نمی گردیم. فرعون عربده کشید، دور جادوگرها رو گرفتن در نرن. گل لأصلبن نکم، قسمه تو این آیه، لأصلبن نکم علا جزوع نخله ولا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. قسم میخورم که شما رو به دار میکشم، دست راستتون رو با ساطور میزنم با پای چپتون. و شما فکر کن خود ما الان اگه گیر یه همچین تهدیدی که انجامم شد میافتادیم چیکار میکرد؟ اونی که یقین داره چی؟ شهادت رو قبول میکنه، این اصل. اونی که قبول داره، اونم که قبول نداره، قیامت و فرعون مسلک میمونه، پولکی میمونه، صندلی مسلک هم میمونه. الان هم از این فرعون مسلک ها تو کره زمین پره، از این دلاری ها پره، از این صندلی خان پره، تو مملکت ما هم کم نیست الحمدلله تعدادش، خدا رو شکر از این نعمت برخورداریم. خب این تهدید شد، قطعی هم بود، انجامم میگرفت و انجامم گرفت. جواب جادوگران رو بشنوید بعد باور کردن. لا زیر لنا، به به، باور رو، اعتقاد رو، شهود رو. به فرعون گفتن کار تو به دار کشیدن ما، قطع کردن یه دست و یه پای ما و مرگ ما. لا زیر لنا، هیچ زیانی متوجه ما نمی کنه، هیچ زیانی. تو کاری که میخوای با ما بکنی این راهو بر ما داری وا میکنی. انا الی ربنا منقلبون، پروردگار ما منتظر ماست، ما با کار تو به طرف پروردگار عالم حرکت میکنه. فرعون، انا آمنا به ربنا، ما به مالکمون به خالقمون، به همه کارمون یقین پیدا کردیم و این مؤمن شدن ما به پروردگار برای اینه لیغفر لنا خطایانا، تمام گذشته تیره و تار و پست و آلوده ما رو بیامرزه و آمرزید خدا. یعنی فرعون مسلکی اونا رو، پولکی بودنشون رو، صندلی دار شدنشون رو بخشید. و ما اکرهتنا علیه من السحر، تو آدم پست، تو آدم بدبخت، ما رو وادار کردی در مقابل پیغمبر خدا متوسل به جادو بشی. اما خدا همین مسئله رو هم بر ما میبخشه و فرعون و الله خیرون و ابقا، اونی که در این عالم برای ما بهتر و ماندگارتره فقط خداوند، فقط. چقدر طول کشید این فهمو پیدا کردم؟ نمیدونم. چقدر طول کشید در آغوش رحمت خدا قرار گرفتن؟ نمیدونم. چند لحظه طول کشید از فرعون و دلار و صندلی بریدن و یافتن خدا از هر چیزی براشون بهتره و پایدارتر. اونا مثل من و شما زن داشتن، بچه داشتن، دوماد داشتن، عروس داشتن، نوه داشتن، دلبستگی داشتن، ولی با یافتن حقیقت جانشون رو به آسانی مایه گذاشتن. گفتن هر کاری دلت میخواد بکن، فقز ما انت گاز، بریدن یه دست و یه پای ما که چیزی نی، بگو زنده زنده ما رو بخوابونم با قیچی ریز ریز کنم، مهم نی برام، ما ضرری نکردیم. و بعد دو تا مسئله طرح کردن، چقدر عالی. انه من یأت ربه مجرما فله جهنم لا یموت فیها ولا یحیا. فرعون اگر کسی مجرم وارد قیامت بشه، اگر کسی مجرم وارد بر پروردگارش بشه، جاش جهنمه که در اونجا نه زندگی داره و نه مرگ داره. و ما جهنمو نمیخوایم، چون هر کی با تو باشه، با دین تو باشه، با پول تو باشه، با صندلی تو باشه، باید بره تو اون جهنم. چقدر زیبا یافتن، شهود پیدا کردن. این مسئله شهود یه دو سه شب باید توضیح داده بشه. یه حال عجیبیه شهود. بعد گفتن فرعون و من یعتهی مؤمنن، اما کسی که وارد بر خدا بشه در حالی که خدا و قیامت رو باور کرده، وقد عمل از صالحات، باور تنها فایده نداره، باید تمام رفتارش پسندیده باشه. فله درجات الاولا، پروردگار براش مرتبه های بلندی قرار داده که گوشه ای از اون مرتبه بلند جناتون، تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک جزاء و من تزکا. نه یه بهش، نه دو بهش، هشت بهشتی که از زیر درختانش آب جاریه، براش قرار میده به مزد این که در دنیا خودشو پاک کرد از فکرای بد، نیتای بد، اخلاق بد، اعمال بد. ذالک جزاء و من تزکا. حرف جادوگرا تموم شد و کشیدنشون به دار و دست و پاشون رو قطع کردن، خون از بدنشون رفت و سفر به سوی پروردگار کردن. یعنی اعتقاد به قیامت اینقدر فکر و روش و اخلاق و منش و عمل و کردار و عوض میکنه، ولی اونی که قیامت رو قبول نداره فرعونی میمونه یقینم، پولکی میمونه یقینم، و با جون کندن دنبال هر نوع صندلی یقینم. افمن کان مؤمنم کمن کان فاسقان. این سوال پروردگاره. آیا کسی که خدا و قیامت رو باور کرده با کسی که از چارچوب انسانیت در اومده مساوی هم؟ خود پروردگار جواب میده لا یستوی. هل یستوی الذین یعلمون. اونایی که خدا و قیامت رو فهمیدن با اونایی که نفهمیدن یکیان. والذین لا یعلمون، نه، حرفم تمام. کنترل کننده ای در این عالم مثل اعتقاد به قیامت نیست. ما کشورمون رو نمیتونیم با دادگاه و دادگستری و قاضی و نیرو انتظامی و بسیج اصلاح کنیم. دین میتونه مردم رو اصلاح کنه. از اینایی که من گفتم هیچکی نمیترسه، چون میبینید که گروه گروه میرن زندان و هیچ ترسی هم ندارن، میان بیرون دوباره به جنایاتشون ادامه میدن، دوباره میرن زندان. کسی نمیترسه از عوامل مادی. اونی که آدمو کنترل میکنه آجدان نمیخواد، پاسبان نمیخواد، جاندار نمیخواد، اسلحه نمیخواد، قاضی نمیخواد، دادگاه نمیخواد، دادگستری نمیخواد، اعتقاد به قیامته. این میتونه جامعه رو اصلاح. شب جمعه است، تا قبل از شهادت ابی عبدالله شب جمعه شب خدا بود، بعد شهادت ابی عبدالله شب جمعه شب ابی عبدالله هم شد. کتابی که اسم میبرم باید دربارش یه نیم ساعت براتون صحبت کنم که نمی کنم. کامل و زیارات. هیچ فقیهی در این 1200 سال که این کتاب نوشته شده ایراد به این کتاب نگرفت. خیلی سالمه این کتاب. ولو شاید یه مرجعی یه موردیشو یه نظر داده، ولی اون یه مورد سه کاری به کل کتاب نمیتونه داشته باشه. اعتبار کتاب از کل کتابای شیعه بیشتره. روایت در این کتاب غروب پنجشنبه خدا به همه انبیا، به همه ملائکه، به ارواح ائمه طاهرین، به ارواح اهل ایمان دستور میده که شب جمعه است همه برید زمین به زیارت حسین من. خب همه میان، الان هم 22 میلیون دارن میرن، یه عدیشون هم رسیدن زائرن. اگه از اینا بپرسیم چی میبینین؟ میگن به به گنبد طلا، گلدسته طلا، عجب ظریحی، عجب کاشیکاریایی، عجب فرشای دستبافی. همه همین جوابو میدن. اونایی هم که از پرده غیب میان اونا هم همین جوابو میدن. فقط یه نفره که این جوابو نمیده. بپرسین ازش دختر علی چی میبینی؟ گودال، خاک، گرما، بدن قطعه قطعه، اینا رو دختر علی میبینی. فکر کنید الان همه تون کنار گودال قتلگاه برای دیدن زیارت زینب کبرا وایستادید. ببینید چی کار میخواد بکن. اولا قدمهاشو آهسته داره برمیداره، چون از جدش پیغمبر با گوش خودش شنیده که فرموده هر کی زیارت حسین بره به هر قدمی که برمیداره ثواب 1000 حج و عمره در نامه عملش نوشته میشه. داره میاد زیارت. چه زائری این زائر، چه دلی داشت، چه روحی داشت، چه چشمی داشت. بچه ها دیدن نشست روی خاک، داره نیزه شکسته ها رو کنار میزنه. شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه. خدایا عمه دنبال چی میگرده؟ دیدن دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو از زیر اون همه اسلحه عبرد کنار، دو دستش و دو طرف بدن گذاشت، خم شد. کسی چون من گونه پرپر نبوسید، کسی گل را به چشم تایر نبوستی، کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل راز من بهتر نبوسی. هم بزم بوس لعل لب نهادایم، هم به اون جایی که که پیغمبر نبوسیدی کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهای تن بی سر نبوسی حسین من به خودت قسم نمیخوام برم دارن ما رو میبرن اگه به خودم بود کنار بدنت میموندم اینقدر گریه میکردم تا بمیرم حسین من وقت خداحافظی میخوام صورت تو ببوسم دستم نمیرسه سر تو بالای نیزه زدم بعد از این که با ابی عبدالله حرف زد رو کرد به مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک السماء هذا حسین که مرمل بالدماء وای مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا خدایا به زینب کبرا قسم گریه بر حسین رو از ما نگیر گریه بر ابی عبدالله رو در خانواده ما تا قیامت مستدام بدار اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما زن و بچه ها و نسل ما عنایت کن خدایا دشمنان ما رو ذلیل و منکوب و نابود کن خدایا خس و خاشاک باقی مانده خاشاک رو شرشون رو ریشه کن کن امام زمان رو امشب دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده